جاده ابریشم. جایی که اسب‌ها چون باد پرواز می‌کنند. محل پرورش اسبان تیزتک. این مردم اغلب گوشت اسب خوردند، شیر مادیان نوشیدند، لباس از پوست اسب بر تن کرده و سوار بر اسب به نبرد پرداختند. در این صحرای برهود صدای سم اسبها منعکس می شود. اسبهای قبایل چادرنشین، هونها، ووسان، توجل و می توان تنین نعره های چنگیزخان را شنید که زمانی گفت: اگر اسب نداشته باشم چگونه میتوانم زنده بمانم؟ اگر از اسب به زمین بیفتم چگونه میتوانم به نبرد برخیزم؟ کوهپایه های شمالی کوهستان تیانشان مسکن بسیاری از عشایر سوارکار میباشد. ما به اینجا آمدیم تا از تاریخ گذشته و شرایط زندگی امروزی مردم این سامان آگاه شویم و اسب هایشان را ببینیم که زمانی چنین شهرتی داشتند. اسب‌های آسمانی. سلسله جبال تیانشان از جهت وسعت و گستردگی می‌تواند سراسر سرزمین ژاپن را در بر بگیرد و این دشت پهناور در دامنه شمالی کوهستان قرار دارد. جاده‌ای که از این منطقه می‌گذرد، مسیر تیانشان شمالی در جاده ابریشم است. امروزه پیمودن مسافت 2000 کیلومتری زیان به هامی با قطار فقط دو روز طول می کشد. هامی در شرق ایالت مستقل سینکیان یوغور واقع است. در برج ناقوس واقع در آبادی جیفکوان کتیبه ایست به این مضمون: وقتی وارد ایوو شدید به دور دست غرب رسیده اید. در حامی چیزی که زیاد دیدیم خربوزه بود که در همه جا به مشتری عرضه می شد. والحق متاعی است شیرین و آبدار و از قدیم خربوزه های حامی مشهور بوده. وقتی پادشاهی مغول به رسم تحفه چند تایی از آن را برای امپراتور مینگ فرستاد، امپراتور با بیان اینکه میوه خوشمزه است خواستار اطلاعات بیشتری در مورد کشتان شد. و همچنان شهرت خربزه های حامی تا امروز باقی است. در حدود 200 کیلومتری حامی افرادی را دیدیم در حال تهیه و برداشت نمک. تا دریا فاصله زیادی است، بنابراین آنها مجبورند از زمین نمک استخراج کنند. به دو طریق میتوان نمک تهیه کرد، یا مستقیما استخراج نمک از معدن و یا با تزریق آب و قشرهای نمک و جمع‌آوری آب نمک با تلمبه و سپس تبخیر آب اضافه شده. در اینجا هر دو روش اعمال می شود. ضمناً آب برف‌های کوهستان تیانشان به داخل زمین نفوذ کرده و پس از مدتی در حالی که مملو از نمک محلول می باشد به صورت چشمه به سطح زمین باز می گردد. اواخر بهار و اوائل تابستان فصل مناسبی است برای کارگران نمک. وقتی هیئت اکتشافی حامی را ترک گفت، مقصد دامنه شمالی کوهستان تیانشان بود. جاده ابریشم در چانگان آغاز می شد و به طرف غرب قبل از اینکه به دو راه تقسیم شود تا حامی امتداد می یافت. مسیر تیانشان جنوبی از تورفان، کرلا و کوچا می گذشت و اکنون ما در مسیر شمالی حرکت می کردیم. خشکی صحرای تکلامکان تا مسافت‌های بالای جبهه جنوبی کوهستان تیانشان گسترش می‌یابد. اینجا فقط حدود 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد، ولی قلل پوشیده از برف 5000 متر ارتفاع دارند. یک سند تاریخی می‌گوید این کوهستان که در تمام سال از برف پوشیده شده، اغلب کوهستان سفید نامیده می‌شد. هرچند هونها آن را تیانشان نامیدند و همیشه به هنگام عبور از این کوهستان از اسب پیاده شده و در مقابل قلل سر به فلک کشیده آن سر تعظیم فرود می آوردند. کتاب تاریخ دیگری جاده را چنین توصیف کرده است: جاده تیانشان شمالی در حامی آغاز می شود، از میان بارکل گذشته رودخانه را قطع می کند و در روم به انتها می رسد. در گذشته این جاده صحنه جنگ های فراوانی بوده است. امپراتور اول سلسله هان وودی سربازانی جهت مقابله با هونها به اینجا گسیل داشت و پس از آن شاهان دیگر سلسله هان نیز همین کار را ادامه دادند. در اینجا مطلبی که کتاب تاریخ قدیمی چین در مورد یکی از جنگ ها گفته آورده می شود. دوگو به تیانشان آمد و به هونها حمله کرد. سر 3000 نفر از آنان را از تن جدا کرد. هونها هزیمت کردند ولی دوگو تا برکل به تعقیب آنها پرداخت. به محض اینکه از کوهستان گذشتیم و به بارکل واقع در ایالت مستقل کازاخ رسیدیم، از جانب گروهی اسب سوار مورد استقبال قرار گرفتیم. کازاخ ها اعضای یک قبیله چادرنشینند که گاهی قزاق نیز نامیده می شوند. کتاب تاریخ آنها را به عنوان قومی که در طلب آب و چراگاه برای حیواناتشان به کوچ پرداخته و هیچ خانه یا مسکن ثابتی نداشتند توصیف کردند. از ما دعوت شد که وارد یک پاو یا چادر مغولی بشویم. پس از ورود ابتدا باید دستهایمان را می شستیم و دستها را با دستمال خشک می کردیم. با گوشت بره پذیرایی شدیم و تعارف‌های بسیار که خوشحالیم از راهی دور به دیدن ما آمده اید و ببخشید که بیش از این امکان پذیرایی نداریم. همانطور که به ما گفته شده بود گوش کله گوسفند را بریدیم و به فرزند بزرگ صاحب خانه دادیم. و سر را به خود صاحب خانه هدیه کردیم. هر جا مهمان عزیزی هست گوشت لذیذ بره و این آداب و رسوم هم هست. به هر حال فراوان از گوشت بره خوردیم. از یک خانواده قوشباز دیدن کردیم، خانواده‌ای که با عقاب به شکار می روند. وقتی ماسک‌ها را به صورتشان می زنند عقاب‌ها کاملا رام به نظر می رسند، ولی وقتی ماسک‌ها برداشته شد طبق آموزشی که به آنها داده اند به شکار می پردازند. این عقاب 6 ماه است ولی فاصله دو نوک بالش تقریبا به 2 متر می رسد. در تابستان عقاب‌ها آموزش دیده و قوی می شوند. سپس در زمستان به شکار روباه و گرگ می پردازند. قوشباز مرد ساکتی بود. فقط یک بار صحبت کرد و گفت کوهستان تیانشان برای ما منبع خیر و برکت است. دختر مرد قوشباز با استفاده از یک طناب مادیانی را می گیرد. وقتی گرفتار شد کره‌اش شروع به شیر خوردن می کند. پس از کمی مکیدن کره کنار کشیده می شود ولی به زودی برای شیر بیشتر باز می گردد. دختر با خنده توضیح داد که برای دوشیدن شیر از مادیان این امر ضروری است و شاید هم دلیل آن زیرکی و هوش سرشار مادیان های تیانشان باشد. شیر مادیان جهت ساختن نوعی پنیر یا کشک به کار می رود. قوم قزاق همانطور که سایر اقوام از شیر گاو و پنیر گاو استفاده می کنند از شیر و پنیر مادیان سود می برند. در حقیقت اسبان قزاق ها برای آنان سودمندترند تا گاو برای سایر اقوام. در زمستان درجه حرارت هوا تا 40 درجه زیر صفر می رسد. بنابراین چربی ناشی از شیر مادیان ضرورتی برای این عشایر محسوب می شود. روش زندگی عشایر در 2000 سال پیش چنین توصیف شده: آنها در جستجوی مرتع جهت گله های خود تمام مدت در حال حرکتند. تعداد زیادی اسب، گاو و گوسفند و چند تایی هم شتر دارند. قراردادهای مدونی ندارند. هرچه هست موافقت های شفاهی است. حتی کوچکترین کودکان نیز سوار بر گوسفند با شلیک تیر و کمان پرندگان و موشها را شکار می کنند. وقتی کمی بزرگتر شدند با اسب به شکار روباه و خرگوش می روند. هر کس چه غنی چه فقیر از گوشت حیوان برای تغذیه و از پوست آن برای پوشاک استفاده می کند. هر سال در ماه می مراسمی جهت احترام به نیاکانشان برپا می دارند. در پاییز که حیوانات رشد کافی کردند آماری از مردم و گله ها تهیه می شود. اکنون قوشباز و خانوادهش در جستجوی مرتع حرکت کردند. اقوام ساکن تیانشان بیشتر شبیه اجداد خود در 2000 سال قبل زندگی می کنند. روشی که بر اساس آن کوهستان و انسان در قرون متمادی همزیستی داشتند، فکری را در میان این همه عجایب طبیعت برمی انگیزد. چگونه انسان‌ها قادرند در محیط‌های مختلف و شرایط متغیر زندگی کنند؟ تاروباگان، حیوانی کوچک شبیه سمور که در دشت‌های تیانشان فراوان یافت می‌شود. نمونه‌ای از حیوانات مختلفی که در چمنزارهای تیانشان دیده می‌شود. در شرق تیانشان کوهستان آلتای قرار گرفته که مسکن دیگری است جهت عشایر و مشرف بر دشت‌های مغولستان. مابین دو سلسله جبال حوزه وسیعی به نام جونگاریا قرار گرفته که مرکز کویر محسوب می شود، ولی کناره‌های آن چنان از چمن پوشیده شده که گویی در سراسر دشت فرش سبز رنگی گسترده شده است و تار و پود این فرش را آب برف‌های کوهستان در هم تنیدند. در گذشته‌های دور عشایر آسمان را می‌پرستیدند و برای آنها کوه و دامنه‌های اطرافش نمادی بود از بهشت. دریاچه بارکل، دریاچه‌ای که در تاریخ سلسله هان چنین توصیف شده: اونها هزیمت کردند ولی دوگو آنان را تا دریاچه بارکل تعقیب کرد. ماجرایی مربوط به 2000 سال قبل. در کنار دریاچه بارکل یک برج مراقبت قدیمی را مشاهده کردیم. در اصل دور دریاچه در هر 5 کیلومتر یک برج مراقبت داشته است. تاریخ دوران هان راجع به این منطقه چنین می نگارد: اینجا شهری کوچک با 2000 نفر جمعیت و 700 سرباز بود و با پایتخت 4000 کیلومتر فاصله داشت. کاروان‌های جاده ابریشم از برج‌های مراقبت به مثابه علامت‌های زمینی استفاده می‌کردند. هون‌ها و چینی‌ها در دوران جنگ‌های طولانیشان از این جاده استفاده کردند و در قرن 13 چنگیزخان اردوی طلایی خود را از این مسیر عبور داد. جاده‌ای که چنین توصیف شده بود: در حامی آغاز می‌شود، از بارکل می‌گذرد، رودخانه را قطع کرده و در روم به انتها می‌رسد. در دوران سلسله تانگ این محل بیتینگ دو هوفو نامیده می‌شد. بیتینگ به معنای این است که در تیانشان شمالی قرار دارد و دو هوفو نمایانگر این معناست که اینجا ستاد مرکزی حاکم نظامی بوده است. در دوران سلسله تانگ گاهی بیش از 20,000 سرباز جهت مراقبت از قسمت شمالی جاده ابریشم در این منطقه مستقر بودند. از یک شاعر دوره تانگ که مدتی در اینجا اقامت داشته نوشته‌ای به جای مانده است. می نویسد: باد شمالی چمنهای ایستاده را می خواباند. در اوائل پاییز برف شروع به باریدن می کند و پوشیدن لباس چرمی و کشیدن کمان برای سربازان مشکل می شود. و داستانی راجع به سرداری بزرگ به نام مو وجود دارد که حدود 3000 سال قبل می زیسته. در اعماق کوهستان تیانشان دریاچه‌ای وجود داشت آنقدر درخشنده که چشم را خیره می کرد. در این نقطه سردار شجاع از اسب پیاده شد و به موجی کوچک در میانه دریاچه خیره ماند. این موج توسط قوی ایجاد شده بود که پرهایش حتی از برف‌های کوهستان هم سفید تر بود. او فریاد زد و گفت: ما در همین جا میمانیم تا حرکت این قوی زیبا را بر روی دریاچه نظاره کنیم. با سفری 3 ساعته از ارومچی به دریاچه افسانه‌ای تیانچی رسیدیم. قزاق‌ها همیشه در عملیات جنگی سواره ماهر بودند. عادت داشتند که جامه جنگ بتن کنند و با خود تیر و کمان بردارند. شمشیر نیز جهت جنگ تن به تن حمله می‌کردند. اگر تیر نداشتند می‌توانستند از استخوان اسبان تیرهای مرگبار بسازند. اگر تشنه می‌شدند و آب نبود خون اسب‌ها را می نوشیدند. اگر زخمی می شدند شکم اسب را می شکافتند و عضو زخمی را درون آن قرار می دادند. آنان چون باد ویرانگر و چون گرگ درنده خو بودند. این ورزش وحشیانه است به نام دیاویان. رقبا سوار بر اسب به خاطر یک گوسفند مرده به نزا بر می خیزند. در ایام گذشته وقتی با شوق و علاقه به مبارزه برمی‌خواستند تا سرحد مرگ می‌جنگیدند، حتی امروز نیز این مبارزه ورزشی بر سر یک گوسفند مرده تا ساعتها به طول می انجامد. در محلی به نام نیلکی واقع در کوهستان تیانشان به گروهی از زنان قزاق که سوار بر اسب بودند برخوردیم و سپس گروهی دیگر که از سوی دیگری می آمدند. تماشا می کردیم. زنان گروه دوم شالی صورتی رنگ را از گروه اول دریافت کرد و آنان این شال را به عنوان روسری به دختری جوان هدیه کردند. فیلمبردار چینی گفت این جزئی از مراسم عروسی است. پانصد متر مانده به چادر داماد، عروس از اسب پیاده می شود. خانواده داماد با کیکی که از پنیر و گوشت خشک شده تهیه کرده اند از خانواده عروس پذیرایی می کنند. ولی عروس همچنان حجابی ضخیم به چهره دارد و روی به مهمانان نشان نمی دهد. عروس به هنگام ورود به چادر با رسم و آیینی سنتی مواجه می شود، یعنی سوالاتی که پیرمردی از او می پرسد. آیا مراقب پدر و مادرت خواهی بود؟ آیا از شوهرت اطاعت خواهی کرد؟ آیا از اسبان وی نگهداری خواهی نمود؟ و عروس نیز با خم کردن سر جواب می دهد و بعد پیرمرد دیگری کلماتی را ادا می کند به معنای این که مراسم ازدواج اکنون کامل شده است و سرانجام عروس حجاب از چهره بر می گیرد. ولی داماد کجاست؟ در غرب همیشه عروس و داماد کنار یکدیگر می نشینند. ولی اینجا داماد در محلی پایین تر و دورتر از عروس نشسته است. وقتی از نزدیک به عروس که نامش دیلیپاست می نگریم متوجه می شویم که حدود یک سال قبل او را دیده ایم. در جوان گذشته که به نیلکی آمده بودیم این دختر را در حال تاخت و تاز با اسب دیده بودیم. اینک پس از یک سال انتظار روز عروسی فرا رسیده است. سپس حدود 1000 کیلومتر به طرف غرب حامی برای بازدید از مراتع نظامی نیلکی که در بالادست های رود ایری قرار دارد سفر کردیم. اینجا حدود 2500 متر از سطح دریا ارتفاع و هوایی معتدل دارد. این دشت ها که در اعماق کوه پایه های تیانشان واقع شده زمانی مسکن قبیله‌ای به نام ووسان بود که به خاطر اسب‌هایشان شهرت داشتند. امپراتور وودی پس از پی بردن به اینکه هونها سوار نظامی بهتر از سوار نظام چین دارند به فکر تدارک اسب‌های بهتری افتاد. برای غلبه به هونها نیاز به اسب‌های خوب داشت. به خاطر همین جانکیان را به سرزمین‌های غربی فرستاد. طبق نوشته کتب قدیم جانکیان ده ها اسب با خود به چین آورد. امپراتور وودی بسیار شادمان شد و آنها را زیجیما یا اسبان غرب دوردست نامگذاری کرد. صدها سال بعد تایزونگ نخستین امپراتور سلسله تانگ با 6 اسب مشهورش که به عنوان ارکان قدرت تانگ مورد پرستش بودند به خاک سپرده شد. این 6 اسب هم باید از اسبان غرب دوردست بوده باشند. در نزدیکی مرتع برآمدگی کوچکی را یافتیم که باستانشناسان معتقد بودند گورستان ووسان است. جمعیت ووسان تشکیل می‌شد از 630 هزار نفر مردم عادی و 190 هزار سرباز. آنان گله‌های خود را در این منطقه در طلب آب و علف بهتر به حرکت در می‌آوردند. سرزمین ووسان 4450 کیلومتر از چانگان فاصله داشت. زمانی دختری چینی برای ازدواج به این سرزمین دور آمد به نام زیجون که خود چنین نوشته است: من خانم را ترک گفتم تا به انتهای دنیا بروم. سرنوشتم این است که با فرمان روای ووسان ازدواج کنم، در چادری زندگی کنم پوشیده از قالی و با مردمی ناشناس معاشرت داشته باشم، ولی من همیشه متن اصلی خود را به خاطر خواهم داشت. شاید روزی تبدیل به یک قو شوم و بار دیگر به خانه بازگردم. نامی را ترک گفته و در امتداد جاده شمالی تیانشان به دور دست های مرز چین به دریاچه سایرام سفر کردیم. تصمیم داشتیم در 13 جولای به دریاچه برسیم. ناچار روزانه 300 کیلومتر راه می پیمودیم و حتی شبها نیز در راه بودیم. دلیل اینکه می خواستیم در آن تاریخ به دریاچه سایرام برسیم این بود که آن روز در ساحل دریاچه بازاری ترتیب داده می شد. در چنین روزی اقوامی از تمام قبایل شمال تیانشان در آنجا گرد می آیند و این برای دیدار همه آنان فرصت خوبی است. دریاچه سایرام حدود 2000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد با محیطی حدود 100 کیلومتر. سواحل دریاچه معمولا خلوت است ولی امروز پر از کسانی است که برای خرید و فروش آمدند. به ما گفته شد که در 2-3 سال اخیر مردم بیشتر از گذشته پول خرج می کنند. اشیایی از مسافتهای دور مثل بیجینگ و شانگهای در بازار عرضه می شد. لباس، کاغذ، آینه، صابون و انواع لوازم ضروری. یکی از اعضای گروه سماور برنجی زیبایی را یافت که 200 یوان یعنی معادل قیمت 10 گوسفند ارزش داشت. ولی رایج‌ترین جنس نوعی پارچه سیاه بود که برای دوختن دامن زنانه به کار می رفت. پنج متر، فقط 5 متر. هر کس فقط می تواند 5 متر بخرد. فروشندگان در حال تحویل جنس و دریافت پول از مشتری بودند. و همه جا چنین جملاتی به گوش می‌خورد: خیلی مناسبه، خیلی قشنگه، یکیشو امتحان کنید، بفرمایید. فروشنده در تلاش برای فروختن و خریدار در فکر انتخاب بهترین جنس. برای تهیه این غذا گوشت قیمه شده و سبزی را در خمیر نازک گندم می‌پیچند و سپس آن را می‌پزند. تهیه آن هم در چین و هم در ژاپن مرسوم است ولی آنان معمولاً با گوشت‌های مختلفی تهیه می‌کنند، ولی در اینجا فقط با گوشت گوسفند. بنابراین زیاد خوشایند مذاق ژاپنی‌ها نبود. اقوامی از نژادهای گوناگون را با چهره‌های متفاوت دیدیم: یغورها، قزاق‌ها، زیباها، تاجیک‌ها و دیگران. بازار مخلوطی بود از نژادهای مختلف. منطقه ایری اغلب موزه قوم‌شناسی نامیده می‌شود. جمعیت کمی دارد ولی از 13 یا 14 گروه مختلف نژادی تشکیل شده. در چین هر نژادی به غیر از نژاد بومی چین گروه اقلیت نامیده می شود.
Ben şimdi gidiyorum.
حتی بعضی از این افراد دارای چشمان آبی و بینی های بزرگ هستند و بعضی شبیه ژاپنی ها به نظر می آیند. هر نژاد دارای تاریخ، زبان، رسوم و آداب ویژه خود می باشد. هرچند این مردم متعلق به قبایلی با نام های گوناگون هستند، مثل ازبک، تاتار، قرقیز یا دابور، و آداب و رسومی متفاوت دارند، ولی همه آنها بر اساس زندگی عشیره‌ای و تقریبا مثل هم زندگی می کنند. آسمان، دریاچه ها و دشت های پهناور خانه تمام آنان محسوب می شود و زندگی آنها هنوز بیشتر شبیه همان است که حدود 2000 سال پیش بود. زندگی عشایر با زندگی اقوام کشاورز تفاوت دارد. زندگی کشاورزان به کندی تغییر می‌پذیرد، ولی عشایر به ضرورت زندگی روزانشان در هماهنگی کامل با طبیعت می‌باشند و این شرایطی است که هرگز تغییر نمی‌کند. پس از هیاهوی بازار سایرام کم کم باید به استقبال پاییز رفت. عشایر تیانشان شروع به پایین آمدن از کوهستان می کنند. هر دفعه تعداد کمی در جستجوی آب و علف برای زمستان و گاهی تا 500 کیلومتر نیز پیش می روند و گهگاه بیش از این هم. مسیر تیانشان شمالی در جاده جدید که مسیر دشت نامیده می شود یا بزرگراه دشت به طرف غرب امتداد می یابد که مستقیما به روم می رسد. در یک پاسگاه مرزی در ایری متوقف شدیم. اینجا فقط 40 کیلومتر تا مرز چین و شوروی فاصله دارد. ما درخواست مجوز کردیم که مستقیما به طرف مرز برویم، ولی پلیس امنیتی به شدت امتناع کرد. در حال حاضر تنها کسانی اجازه عبور از پاسگاه را دارند که بین اینجا و مرز زندگی می کنند. بنابراین ما باید از پیشروی در جهت غربی صرف نظر می کردیم. به نقطه ای رسیده بودیم که حدود 4520 کیلومتر از زیان فاصله داشت. جهت جلوگیری از هر نوع تصادم بین المللی، منطقه بین پاسگاه و مرز منطقه ممنوع اعلام شده بود و طبعا رفت آمد با آن نیز امکان پذیر نبود. آب آب برف‌های کوهستان تیانشان اکنون قسمتی از رود بزرگ ایری را تشکیل می‌دهد که به طرف غرب و به داخل خاک شوروی جریان داشته و در نهایت به دریاچه بالخاش می‌ریزد. این جوانها در کجا شنا می‌کنند؟ به کدام سو؟ جوانانی که اغلب این جملات را در کتاب تاریخ باستان خواندند. جاده تیانشان شمالی حامی را پشت سر گذاشته، از دریاچه بارکل گذشته، رود ایری را قطع کرده و در روم به انتها می رسد.